برنامه به مدت زمان 17 دقیقه که به مهمترین رویدادهای علمی و معرفی چهره‌های علمی در سال گذشته می‌پردازد.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
سلام و درود بیکران بر شما شنوندگان عزیز برنامه نبض دانش. من محمد رضا رضایی هستم، از استودیو رادیو گفتگو با شما هستیم. برنامه نبض دانش همونطور که میدونید برنامه هستش که مروری داریم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97. و امروز در استودیوی برنامه ما خانم بهاره صفوی، سردبیر خبرگزاری سیناپرس که از خبرگزاری‌های مهم ما در حوزه علم و فناوری هستند، در استودیو حضور دارند تا مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای که در حوزه‌های بیماری‌ها و درمان بیماری‌ها در سال 97 گذشت. خانم صفوی سلام و وقتتون بخیر.
سلام، روز بخیر، سال نو مبارک.
ممنون از شما. بیماری‌ها همیشه خیلی آدم‌ها رو آزار میده، ولی پزشکی به دنبال هست که بتونه ریشه یه سری بیماری‌ها رو کلاً بکنه. و در سال 97 ما چه توفیقاتی داشتیم در حوزه پزشکی برای درمان بیماری‌ها؟
همطور که شما هم اشاره کردیم، به هر حال پزشکان، محققان و پژوهشگران خیلی تلاش کردند. سال گذشته مثل هر سال دیگه‌ای که خیلی از بیماری‌ها و معضلاتی که ما انسان‌ها رو درگیر خودشون می‌کنن رو در واقع درمان کنن یا تا حد زیادی تعدیلش کنن، به ترتیب فکر می‌کنم بریم جلو. از همین اواخر شروع کنیم بد نیست. تقریبا چند هفته گذشته بود که اعلام کردن در واقع کم کم داریم به درمان HIV میرسیم، و البته که نمونه های موثقی هم بوده، کما اینکه
یه مثل محققای ایتالیایی ظاهرند.
بله، البته تو چند تا نقطه دنیا این کار انجام شده. اولین بار 12 سال پیش در واقع تونستن این کار رو انجام بدن و در واقع تونستن که با ژن درمانی این کار رو انجام بدن. اما خب از اونجایی که تکرار برای این که به قطعیت برسن خیلی مهمه، توی 12 سال گذشته نتونسته بودن در واقع تو بیماران بعدی نتایج مثبت داشته باشن. خوشبختانه هفته گذشته دو نفر پشت سر هم در دو نقطه مختلف در واقع هلند و ایتالیا این کار رو اعلام کردن که روشون نهایی شده، و الان با گذشت چند ماه در واقع داروهای ضد ویروس رو در واقع دیگه احتیاج ندارن این بیماران. خب این خیلی تحول بزرگی. ضمن این که گفته میشه طی روزهای شاید آتی دو سه نفر دیگه که تو روند درمانی بودن، اونها هم نتایجشون اعلام میشه. اگه این اتفاق بیفته واقعا همینطور، اگه این اتفاق بیفته واقعا یه گام خیلی محکم و مطمئن در واقع در راستای درمان بیماری HIV، بیماری که این همه آدم رو بله درگیر میکنه. تا به حال توی از زمان در واقع اپیدمیش تا به حال حدود 35 میلیون نفر رو در واقع به کام مرگ کشونده. الان هم توی دنیا حدود 37 میلیون نفر درگیر این بیماری هستن. خب میبینیم که اگر که درمانش قطعی بشه چه کمک بزرگی به جامعه بشریت میشه.
طبعا نصف جمعیت ایران در دنیا به این بیماری مبتلا هستن. و ظاهرا حالا بحث واکسن رو ادامه بدیم، انگار خیلی دنبال کشف واکسنیم، ولی انگار یه تعداد از افراد در جهان هستن که میگن اصلا واکسن چیز به درد نخوریه، و سال 97 خیلی جنجال بپا کردیم مسئله.
واقعا همینطوره. اینی که اتفاقا اون هم در واقع اخباری که سازمان جهانی بهداشت در واقع منتشر کردن و ترسی که از این همگیری ضد واکسن و در واقع جنبش های ضد واکسن شکل گرفته، باعث شده اعلام کنن که بیماری سرخک، بیماری که سالها در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای مرفه ریشه‌کن شده بود، الان برگشته و حتی میشه گفتش که روند رشدش طی یک دو سال اخیر 50% زیاد شده. این خیلی آمار
یعنی افراد ممانعت میکنن برای زدن واکسن. دلیلشون چی هستش؟
الان خب بیشتر گفتم خدمتتون کشورهایی که مرفه هستن، مثلا انگلیس، ایالات متحده و تا یه جاهایی مثلا فرض کنیم برزیل یا جاهای دیگه اصلا ریشه کن شده بود کامل. ولی اینی که خیلی از خانواده ها این جهل آگاهانه رو دارن که خب نمیخوایم در واقع واکسن بزنیم. این برمیگرده به حدود سال 1998 مقاله‌ای که در واقع یه پژوهشگری توی نشریه معتبر لنست چاپ کرد و در واقع مدعی شد که واکسن‌های سگانه، اون چیزی که الان ما به بچه‌های خودمونم در واقع توی دوره‌های تزریق می‌کنیم، سرخک، سرخچه و اوریون باعث بیماری اتیسم میشه. این ادعایی بودش که اون سال در واقع مطرح کردن با 12 تا نمونه. خیلی جالبه که این 12 نمونه بعد از گذشت چند سال مشخص شد که روشون دستکاری کرده بوده و تقلبی بودن مقاله بعد از چند سال اثبات شد، ولی متاسفانه دیگه اون جنبشی بوده که راه افتاده بود و مردم در واقع تحت تأثیر رسانه‌ها و به خصوص یه سری افراد سلبریتی هالیوودی که اومدن در واقع این رو دنبال کردن به اینجا رسیدن که خب ترجیح دادن خیلیشون واکسن نزنن.
خیلی عجیبه که یه سری چیزهایی که حالا باید از اساس علمی بررسی بشن به صورت یک جنبش در میاد. حالا تو تاریخ خونده بودیم که اون موقعی که برای اولین بار واکسن به ایران اومد در زمان امیرکبیر خیلی ها ممانعت میکردن، میگفتن این جن وارد بدنمون میشه و چیزایی مثل این، ولی خب حالا اون موقع آبل کوبی ظاهرن میکردن. ولی خب این موضوعی که گفتید خیلی جالب بود. بخش اول گفتگومون بود با خانم بهاره صفوی، بریم قسمت چهره سال رو بشنویم و برگردیم دوباره گفتگو رو ادامه بدیم. خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی در سال 97 تونست یکی از معتبرترین جوایز دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد رو از آن خودش بکنه. رساله دکتره فاطمه زهرا احمدی، دانش آموخته دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن دوستی ایران اوگاندا، با عنوان طراحی برنامه درسی سواد سلامت برای دانشجوی معلمان بر اساس رویکرد گفت و شنودی و تعیین اثر بخشی اون، تونست این جایزه ویژه رو از آن خودش بکنه و به دست بیاره. این جایزه اواخر شهریور سال گذشته توسط جویس باندا، اولین رئیس جمهور زن مالاوی، در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد به برندگان خودش اعطا شد. بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، این رساله دکترا با راهنمایی دکتر محمود مهر محمدی، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و مشاوره دکتر علی منتظری مقدم و دکتر گلناز مهران و دکتر جین والا و همراهی آمنه احمدی انجام شد. به بخش دوم از گفتگوی خودمون در برنامه نبض دانش رسیدیم با خانم بهاره صفوی که داریم سری میزنیم به دنیای بیماری‌ها در سال 97. منتها قبلش من بگم که رادیو گفتگو از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنیده میشه و شما میتونید از طریق پنل پیامکیمون 30135 با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما بدید و اپلیکیشن ایران صدا هم بستر دیگه‌ای هست برای شنیدن برنامه‌های رادیویی و خوبیش هم اینه که شما میتونید به آرشیو برنامه‌های گذشته نبض دانش و سایر برنامه‌های رادیو هم دسترسی داشته باشید. خانم صفوی، شما تو قسمت اول در مورد بحث ژن درمانی یه صحبتی کردید و به نظر میاد آینده درمان‌های یواشاش داره به سراغ درمان‌های اختصاصی و به دستکاری کردن ژن افراد سوق پیدا می‌کنه. چه اتفاقاتی در 1997 در این زمینه روی داد؟
همونطور که شما هم اشاره کردین، ژن درمانی و در واقع سلول‌های بنیادی خیلی تونسته کمک کنه به عرصه در واقع پزشکی و توانمندی دوباره افراد. حالا در واقع بخوایم بگیم موارد خیلی زیاد بوده. فکر میکنم که یکی از بخشای جالبش و یه چیزی که خب به هر حال مبتلا به زیاد داره اینی که بتونن معلولان به کمک در واقع ژن درمانی و سلول های بنیادی دوباره بتونن راه بره.
اونایی که مادرزادی هستن، درسته؟
یا کلا؟ البته که در واقع تقریبا میشه گفتش که تو همه فصل زمستون گذشته سه نفر معلول تونسته بودن راه برن. اینا اکثرا مادرزادی نبودن ولی خب تقریبا حدود 5 6 سال بود که در واقع توانایی حرکتشون رو از دست داده بودن و نهایتا میشه گفتش که تصور اینی که چون ما تا همیشه در واقع این تصور داشتیم که سلول‌های عصبی و سلول‌های نخاعی وقتی از بین میره دیگه نمیتونیم برشون گردونیم ولی خب حداقل تو این دستاورد بزرگی که در واقع دانشمندان اروپایی داشتن به این نتیجه رسیدن که در واقع این امکان پذیره با کاشت الکترود در نخاع در واقع فرد بیمار و در واقع تونستن که تو این روش اعصاب سالم نخاع رو شبیه سازی کنن. این خب خیلی دستاورد خوب و با ارزشی بوده.
یه خبری هم که سال 90 خیلی جنجال به پا کرد، البته ما توی برنامه دیگه به این پرداختیم، از دید علم پایه بهش نگاه کردیم، ولی حالا بعد نیست اشاره هم شما بکنید، این که یه دستکاری ژنتیکی داشت انجام میشد برای یک دوقلو که خیلی هم جنجال به پا کرد که اینا به بیماری HIV ظاهرا مبتلا نشن وقتی به دنیا میان، چون مثلا پدر مادرشون این بیماری رو داشتن. یه مورد در مورد هم یه توضیح میدید تا به قسمت رسیدیم؟
البته واقعا اون مورد جنجالی اولش به عنوان یه دستاورد در واقع محقق چینی که اون کار رو انجام داد عنوان کرد. خیلی جالبه ما درباره HIV هم که صحبت کردیم، اومدن در واقع اون ژن درمانی روی همون ژن CCR5 در واقع کار کردن، ولی حالا درباره موردی که شما اشاره کردین، اومده بودن در واقع دو نوزاد دوقلو دختر رو اعلام کردن که حدود مهر ماه بود، اعلام کردن که خب ما تونستیم اینها رو در واقع روی اون ژن خاصشون دستکاری کنیم و اینها دیگه مقاوم هستن در برابر HIV. خود محقق فکر نمی‌کرد که جامعه علمی اینقدر بر علیهش باشه، ولی خب سریعا واکنش نشون دادن. به هر حال اینها جزء چیزایی هستش که اخلاق پزشکی رو درگیر میکنه. 120 دانشمند مطرح دنیا تو همون دوره سریع واکنش نشون دادن، گفتن این دیوانگی محضه که انسان رو بخوایم در واقع تحت آزمایش قرار بدیم.
در واقع مراحل حیوانیش و حالا آزمایشش رو طی نکرده بود به طور کامل دیگه، درسته؟
و اینی که به هر حال اخلاق پزشکی رو خیلی چیزها در واقع حساسیت داره، به خصوص اینی که فناوری‌های جدید بخواد مستقیم روی انسان تست بشه، و اینی که باعث شد که دانشگاهی که در واقع این پژوهشگر یکی از دانشگاه‌های جنوب چین بود، در واقع ایشون رو اخراج کردن و بعد هم واکنش‌های خیلی منفی همه نشون دادن. نهایتاً اینی که اون دانشمند تا زمانی که اخبار مخابره میشه متواری شده بود.
آره، هنوز هم دنبالش هستن. بله. و پیداش کرد.
بله.
و یکی از بیماری‌هایی که این اخیراً اوقات سال‌های گذشته خیلی شایع شده، بحث بیماری آلزایمر هست و حالا متأسفانه در کشورمون هم عده‌ای به این بیماری مبتلا هستن. چه پیشرفت‌هایی برای درمان این بیماری اتفاق افتاده در سالی که گذشت؟
بیماری در واقع آلزایمر یا دمانس در واقع یا زوال عقل از اون بیماری‌هایی هستش که با صنعتی شدن جوامع روز به روز داریم شاهد افزایش مبتلایانش هستیم. پیش بینی می‌کنن که در سال 2050 حدود 131 میلیون نفر میتونن درگیر در واقع این بیماری باشن. در حال حاضر حدود 50 میلیون نفر در واقع مبتلا هستن به آلزایمر.
اینا صرفا هم به سنین بالا محدود نیست، در سنین پایین‌تر هم
بله،
بیماری شایع شده.
قبلا حالا میگفتن که آلزایمر در واقع به یه جورایی اون زوال عقل در پیری اتفاق میفته، ولی خب الان میبینیم که نه، موارد تو سنهای خیلی پایین، حالا حتی پایین تر از میان سالی هم در واقع مبتلا بودن. به هر حال توی این بیماری که نوع اختلال تو ساختار عملکرد مغز هستش، در واقع بیشتر مشخص اصلیش فراموشی و مشکلات مربوط به حافظه است. خب فکر میکنم انقدر درگیر هستن همه که کم و بیش دور و برشون دیدن یه همچین بیماری رو، ولی اینکه حالا محققات توی فصل تابستون گذشته در واقع یه فرایند مغزی که منجر به بیماری زوال عقل میشه رو کشف کردن. این از این جهت خیلی مهمه که در واقع میتونن در صورتی که این مورد رو در واقع نهایی کنن به پیشگیری از آلزایمر خیلی کمک میکنه.
آه، یعنی بیشتر بحث درمانی خیلی داخلش نیست، بحث پیشگیری هست.
چون وقتی
ریشه
که سلول ها
رو پیدا کردن،
بله، و وقتی که سلول ها در واقع سلول خاکستری دچار مشکل میشن دیگه نمیشه اونها رو بازگردوند، ولی با پیشگیری و گفته میشه با پروتئین خاصی که پیدا کردن توی سلول‌های عصبی، حالا اسم این پروتئین پروتئین تاه. قبلا یه پروتئین دیگه ای پیدا کرده بودند، دانشمندا معطوف بود در واقع پژوهش‌هاشون روی اون، ولی جهت رو الان تغییر دادن، متوجه شدن که این پروتئین خیلی مؤثره و عملکرد ناقصش باعث شروع بیماری میشه و پیشنهاد دادن که میتونن در واقع با یه سری تست‌های ساده این پروتئین رو شناسایی کنن توی حالا آزمایش خون یا آزمایش نخاع و خیلی در مراحل خیلی اولیه بتونن در واقع به کسی که قراره که مبتلا بشه در واقع کمک کنن. البته روش دیگه‌ای هم هستش که دنبال می‌کنن که داروهای جدیدی که مانع از تجمع این پروتئین باشه رو در واقع پیدا کنن.
این حالا فراگیر شده استفاده ازش، هنوز در مرحله آزمایشگاهی به سر می‌بره؟
نه، واقعا این الان توی مرحله بالینی نرسیده، هنوز تو مرحله آزمایشگاهیه، ولی جزو مواردی هستش که خب خیلی نزدیک شده به مراحل بالینی. ولی مطمئنن اگر که کسانی که حالا بیمار دارند یا خودشون مبتلا هستن، الان نمیتونن تو داروخونه ها یا تو آزمایشگاه ها درخواست بدن برای همچین روشی. امیدواریم که به زودی سال جدید حداقل این مرحله نهایی بشه.
خیلی عالیه، ممنون از خبرهای خوبی که دادید به ما خانم بهار صفوی، سردبیر سیناپرس خبرگزاری اختصاصی در حوزه علم و فناوری. ممنون از اینکه دوستان صدای ما رو شنیدید و برنامه ما رو شنیدید. پندر پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شما هست و منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. موفق و پیروز باشید.
خورشید طلوع می کند و زندگی دوباره نفس می کشد.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را با شما همراهیم
با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمی گذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه ها با شما همگام و همسفریم.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبزه پدید آمد.
سال نو فرا می رسد و دگرگون می کند زمین و زمان و حال را، و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال.
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری، و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریز میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع می شود.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت و آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می‌خواند در کاف بهار به صرف دمنوش‌های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت‌های درخواستی بشرا.
الله
نشاط و شادی و سرگرمی، هدیه‌های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند.
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما کوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار.
و رادیو ورزش، نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ویژه برنامه های نوروزی شبکه های مختلف رو در این آنونس شنیدیم. 9:21 اینجا رادیو گفتگو، همونطور که وعده داده بودیم با ارتباط های تلفنی که به صورت زنده برقرار میکنیم شما رو مطلع خواهیم کرد از آخرین وضعیت کشور در زمینه های اوضاع جوی، محدودیت های ترافیکی، وضعیت جاده ها و سیلاب و حوادث طبیعی. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای مهدی خضری، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده اصفهان. خدمت شما جناب آقای خضری عرض سلام دارم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من در عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای بینایی و کلیه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما. با توجه به مسئولیت حضرت علی که مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده اصفهان هستیم، از شما میشنویم آخرین وضعیت جاده های مواصلاتی، جاده هایی که به استان اصفهان میرسند رو.
خواهش کنم.
سلام.
خب به حمدالله با توجه به بارش های اخیری که طی دو روز گذشته استان اصفهان داشتیم، ما در کلیه محورها شاهد بارش برف باران هستیم. در غرب استان اصفهان شاهد بارش برف هستیم و سایر محورها با بارش باران روبرو هستیم. از دیروز تا حالا خوشبختانه با هماهنگی که بین پلیس راه و راهداری هست، کلیه محورها تردد به صورت ایمن و روان داره صورت میپذیره. محدودیت هایی در خصوص حرکت ناوگان سنگین و جابجایی بارهای غیر ضروری انجام گرفته که صرفاً بحث جابجایی سوخت و مواد غذایی رو داریم و ناوگان حمل و نقل مسافری برون‌شهری هم با محدودیت‌هایی در بعضی از مسیرها سعی کردیم که به هر حال تا اونجایی که بشه جابجایی و حمل و نقل رو برای ناوگان سبک، سهل و آسان‌تر کنیم. خب الحمدلله انسداد مسیر نداشتیم، سعی شده با حضور نیروهای راهداری تردد ایمن و روانی در کده محورهای استان داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
بله جناب آقای خضری، الان برای حمل و نقلی که انجام میدین، ناوگانی که به سمت استان اصفهان میان، محدودیت هایی رو که اعلام کردین صرفا برای ناوگان سبک هست یا محدودیت هایی حالا دارویی، فرآورده هایی که شاید فاسد شدنی باشه، اونها رو که در بر نمیگیره؟
محدودیت هایی که هست، حالا با توجه اینکه استان اصفهان استان بحث کارخانه های عظیم صنعتی داره، محدودیت هایی که ایجاد کردیم برای ناوگان سنگین ایجاد کردیم که انشالله بعد از امروز و فردا این محدودیت ها بره والا عادی خودش برگرده. برای مواد فاسد شدنی و سوخت هیچ محدودیتی وجود نداره و طبق روال گذشته انشالله حمل و نقل اقدام میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. باز هم دیگر همکارانم اگر اتفاقی حوادثی باشه که این روزها فراوان اون رو شاهد هستیم با شما ارتباط خواهند گرفت، در صورت سیلابی شدن، در صورت محدودیت ترافیکی داشتن و اگر تغییری در وضعیت جاده ها و راه های کشور در استان اصفهان حادث بشه با شما ارتباط برقرار خواهند کرد. سپاسگزارم از اینکه آخرین اطلاعات رو در اختیار ما و شنوندگان رادیو گفتگو قرار دادید.
خواهش
کنم،
مدخلصم
شما
هستیم، خیلی
من سپاس گذارم. خدا نگهدار، حضرت علی باشه. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی خضری، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان اصفهان. نه و 26 دقیقه شما رادیو گفتگو رو میشنوید. حضورتون عرض بکنم که شما عزیزان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. امیدوارم برنامه هایی که از ساعت 6 بامداد تا این لحظه که به ساعت 9:30 نزدیک میشیم در این مسیر 3:30 تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم با ما همراه باشید تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. بار دیگر عرض بکنم که رادیو گفتگو با ارتباط های تلفنی که به صورت زنده در فواصل پخش برقرار میکنه شما رو از آخرین اوضاع جوی، وضعیت آب و هوا، محدودیت‌های ترافیکی، وضعیت جاده‌ها و راه‌های کشور و وقوع حوادث طبیعی و آخرین وضعیت اونها زیر ساخت ها، اقدامات و توصیه‌ها مطلع خواهد کرد. به ساعت 9:30 میرسیم.